این تتمه هر بچه هستا که میگن مقصود از اهل بیت هم اینا هستن، همون عادتی که عرض کرد. خب میرسیم دیگه نهایتا به این آقای ابن حجر. ابن حجر مکی در کتاب از صواعق المحرقه که مرحوم شرف الدین البته کلامشون را اشاره کرده در همین المراجعات که محور بحث ما هست، مرحوم سه شرف الدین عاملی و علال الله مقامه شریف، ایشون در اینجا کلام ابن حجر را اشاره کرده. عبارت ابن حجر اینه، من از این کتاب از صواعق براتون میخوانم. مویت و وجه و تشبیه هم به سفینه ان من احبهم و عظمهم شکرن لنعمت مشرفهم صلی الله علیه و آله و اخذ به هدا علمائه. سه تا چیز گفته. من احبم، خب مستحضر هستید اینا در واقع به این صورتی که از طریقه، یعنی علل معده است، یعنی اگر خدایی نکرده بغض باشه مانع از تمسک میشه. یعنی اگر انسان بخواهد به یک کسی تمسک بکنه حرفش گوش بده، اول باید به او دل بده، یک محبتی به او داشته باشه، ولی اگر بغض داشته باشه حرفش گوش نمیده که. پس احبم، دو اونها را بزرگ بشماره، تعظیم بکنه، تکریم بکنه. سه اخذ به هدا علما، یعنی از طریق این محبت و تعظیم برسه به چه چیز؟ به پیروی کردن، اخذ به هدایت علماهم، نجا من ظلمت المخالفات و من تخلف عن ذلك که غرق فی بحر کفر نعم و هلک فی مفاوض طغیان. مفاوض یعنی اون گودال ها، پتگاه ها گودال های طغیان. از صواعق المحرقه صفحه 191. حالا چون چاپ های مختلفی داریم از صواعق، باب 11 آیه 7، یکی از ابواب این از صواعق باب 11 هم هست که فی فضائل اهل بیت نبوی، ایشان اونجا فضائل اهل بیت رو که آورده، از آیات آیه 7، این 7 این آیه هسته، در زیر این آیه اینا را ایشون نقل. این هم دو سه نمونه که میبینید همون چیزایی که استفاده کردیم از حدیث شریف سفینه، اینها هم به اون رسیدن. خب اینم راجع به دلالت. پس ما دیگه بحث سندی، متن و سند و دلالت و بررسی شبهات مربوط به سند و بعضی اینا هم رو گفتیم. چند تا اشکال هست که وارد کردن بر دلالت حدیث، اشکالات دلالی. بعضی از این اشکالات هم دیگه جوابش از همین بحث ما روشن شد، ولی حالا بیان میکنیم. یکی از اشکالات این است که از همین مطالب جواب این روشن شد و من عرض کردم آنه که بیان بکنیم اشکالات را، اینه گفتن آقا این تمسک به اهل بیت که میگید از این حدیث استفاده میشود به همه اونهاست یا به بعض نامعین یا به بعض معین، کدوم هست؟ عموم اهل بیت پیغمبر مراده؟ این باطله، چون در بین اهل بیت پیغمبر اختلافات فراوانی بوده. اهل بیت یعنی معنای عام که همه بنی الحسن، بنی الحسین، بنی زهرا، بنی علی، همه کسانی که پیغمبر منصوب میشن، اینا خب بینشون اختلافات زیاد بوده، گاهی در حد تعارض. پس نمیشه بعد گفت مراد پیروی از همه اهل بیت. بعض نامعین هم ها کذا، چون بعض نامعین حالا یکیشی که مثلا روشنگر نمیشه کدوم ها رو انتخاب بکنیم، علاوه حالا نامعین که شد، یکی مثلا میرود از امام صادق پیروی میکنه، یکی از نفس زکیه مثلا پیروی میکنه که مخالف بودن با هم دیگه، عبدالله صاحب نفس زکیه، عبدالله بن حسن، خب بازم تعارض به وجود میاد. پس اینم باطل. اگر مقصود بعض معین باشه، گفته خب بعض معین ترجیح بلا مرجحه، برای چی حالا یه بعضی رو معین بکنه؟ پس همه باشه یا بعض نامعین، مستلزم اینه که به تناقض و تعارض و اینها امت گرفتار بشود، و اگر بعض معین باشه ترجیح بلا مرجحه. خب این جوابش واضح شد دیگه، شق اخیر درسته، یعنی مقصود بعض معین است. و همونطوری که این آیان هم گفتن، این علما، بعضی علمای سنت هم گفتن، مراد علمای از اهل بیت. اونم کدام علمای از اهل بیت؟ به قول آقای منابع اونایی که مصداق آیه تطهیرن که از نقص و عیب خدا اونها رو مبرا کرده، و آنهایی که لا یفارقون الکتابه و السنه، این میشه معنای اخص اهل بیت و جز بعضی هاشون هم تصریح هم کردن که گفتن که مراد علیون و ابن ناهو یعنی امام حسن امام حسین و اینا مراد هستن. پس بنابراین قسم سوم مراده، فرض همون بعض معین، ترجیح بلا مرجح هم نیست، با همین ویژگی هایی که از کردیم به لحاظ مقام و منزلت عصمت و افضلیت و اینا برگزیده شدن. این یک اشکال که جوابش روشن. بعضی ها آمدن گفتن آقا ما یک حدیث دیگری هم از پیامبر داریم، اونا کنار این قرار میدیم جمع میکنیم. اون چیه اون حدیث دیگر؟ حدیث اصحاب کنجوم به ایهم اقتدیتم اقتدیتم. خب اینجا هم فرموده است که مثل و اهل بیتی کسفینت نو من رکی به ها نجامت خلف انها برم. جمع میکنیم میگیم پیغمبر دو دستور به امت داده، فرموده است که شریعت را از اصحاب بگیرید، طریقت را از اهل بیت من بگیرید. این همون یه مقداری مشرب صوفیگری است. یعنی یه شریعت داریم، یه طریقت داریم. اصل و شریعت به ایهم اقتدایتون به اقتدایتون که اصحاب باشه، و اما طریقت معمولا این اهل سنت بعضیایی که مقداری مشرب تصوف دارن در بین اهل سنت اینجور هستن دیگه، اینها از این جهت تشیع دارن، یعنی از این جهت محب اهل بیتن و قطبه ها را هم معمولا به ائمه منتسب می کنن. یعنی اون محورهای اصلی سلوک را ها، سیر سلوک را اون مدعی اینجور هستن، مثلا به امام رضا می رسونن، به امام صادق می رسونن، به امیر المؤمنین می رسونن. در زمان ما و حضرت ولی است ارواحنا فدا، یعنی معتقدن به وجود حضرت و این ارتباط اینا. گوینده این حرفم یکی فخر رازیه، بله، یکی هم آلوسی. اولا این حدیث اصحابی کن نجوم ریشه و اصل نداره، یعنی سند نداره. اکابر و اعاظم علمای اهل سنت به نادرستی سند این حدیث اذعان کردن. تفسیرش اگه خواستید ببینید این کتاب نستای میلانی الرسائل و اشبله 10 تا کتاب، کتاب خوبیه. اینجا هم در همین مقاله ای که حالا خدمتون قبلا معرفی کرده بودیم از ابن حزم اندلوسی دلائل متعددی بر رد این حدیث، یعنی همین حدیث اصحاب کم نجوم آورده و فرمودن مرحوم میر حامد حسین هندی علامه میر حامد حسین اعلی الله مقامه الشریف 29 تا دلیل بر بطلان این حدیث آورده. که عرض کردم خود آقایان بزرگان اهل سنت هم به نادرستی این حدیث اذعان کرده. بس اولا مبنا نداره، ثانیا از کجا معلوم که این اصحاب کن نجوم همین اهل بیت نباشه؟ به قرینه خود حدیث سفینه و ثقلین و امثال اینا یعنی اصحاب آمده، ولی خب اهل بیت هم امیرالمومنین هم اصحاب بود، امام حسن امام حسین هم اصحاب بودن دیگه. مراد اصحاب خاص باشه، یعنی همه اهل بیت باشه، احتمالش هست دیگه، تصریحی که نداره که همه اصحاب باشه. ثالثا از کجا شما تقسیم کردید طریقت و شریعت را؟ حالا اگر این مبنا اصلا داشته باشه، ببینید خیلی حرفا هستا، از حالا ما تقسیم بکنیم یک طریقتی داریم، نمیدونم یک شریعتی داریم، اینا مندرآوردیه علی تصوف هست. شریعت و طریقت و حقیقت یه چیزه. یعنی اگر کسی همین رساله های عملیه را که طبق روایات اهل بیت علیه مصاد انجام بده، هم شریعت داره، هم طریقت داره، هم حقیقت داره، دیگه یه چیزی بیا ما مرز بکشیم. تا اینجا شریعته، از اینجا به بعدش طریقته، بعدش دیگه حقیقته. ما از اینا در آوردن یه حرفایی که گفتن آقا اگر کسی وارد طریقت شد دیگه شریعت هم دیگه برش لازم دیگه ساقط میشه. این برای ابتدایی ها خوبه، اینا که هنوز وارد طریقت، این حرفای واقعا من در آوردی، این یعنی اصلا معنی نداره. اینها شریعت، طریقت، حقیقت یک چیزه، و آن قرآن است و روایات است و همین معارف اسلامی دیگه. این تقسیم بندی هم اصلا مبنا نداره. کجا پیغمبر گفته است که هناک طریقت و هناک شریعت که شما رو به اینا بحث کنید؟ اصطلاح متصرفه است. مگر اصطلاح متصرفه رو میشود شاخص و معیار قرار داد برای معنی حدیث؟ بله، اگر پیغمبر فرموده بود هناك طریقتان و هناك شریعتان، حالا یه جایی داشت شما هر رو بزنید. پس اصلا این مبنا هم که تقسیم بندی کنیم مبنا نداره. وانگهی خب شریعت را مگر نمیگید اصحابی کن نجوم اخذ شریعت از آن است؟ خب علی ابن ابی طالب اصحابم هست، امام حسن اصحابم هست، خب شریعت را بعد از اونم گرفت دیگه. پس در واقع شریعت را و طریقت را اگر هم میخواد اینها را از هم جدا بکنید، هم شریعت و هم طریقت هر دوش به اهل بیت برمیگرده. چرا دیگه این تقسیم بندی کنیم؟ اینا روغیه، هیچ گونه مبنایی دلیلی نداره. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، و بهترین ها براتون آرزو میکنم. با بخش اول برنامه های جمعه 30 شهریور ماه 16 ربیع الاول همراه شما هستیم و گرامی داریم هفته وحدت رو و ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. تا ساعت 14 انشاءالله در کنار شما هستیم با تقدیم برنامه هایی که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو تا دقایق دیگه با محدثه آغاز میکنیم، شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها با توضیحات حجت الاسلام سید طباطبایی. 6:25 همراه میشیم با قرائت دعای روح بخش ندبه در شرح اشتیاق. 7:10 پرسمان مهدوی پخش میشه، پاسخ به سوالات مهدوی توسط حجت الاسلام یوسفیان. 7:30 با تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم همراه شما هستیم. بعد از تنفس صبح 7:38 با گنج سعادت شما رو همراهی میکنیم، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح. بعد از صلوات خاصی آقای امام رضا علیه السلام که در ساعت 7:58 دل و جانمون رو نورانی میکنه، رأس ساعت 8 اخبار سراسری رو به اتفاق شما خواهیم شنید. بعد از خبرها 8:30 با تشرف در کنار شما هستیم، عرض ادب محضر مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در این برنامه. 8:40 با مستند پنجره شما علاقمندان رو همراهی خواهیم کرد. 9:00 داستان هفته پخش میشه. 9:30 با طلای داران اقوام همراه شما هستیم. از ساعت 10:00 با برنامه زنده تا جمعه ظهور در کنار شما خواهیم بود تا ساعت 11:00 اخبار معارفی پخش میشه. 11:15 با گلستانه شما را همراهی میکنیم، بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی با توضیحات حجت الاسلام دکتر ایران دوست. 11:25 زمزم احکام رو میشنویم، پاسخ به سوالات شرعی شما. 11:50 ندای جمعه احکام و آثار و برکات نماز جمعه هست و بعد از اون هم انشاءالله با خطبه های نماز جمعه تهران همراه شما خواهیم بود. 13:10 روایت کتاب پخش میشه. 13:25 برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو به اتفاق خواهیم شنید. 13:55 هم پیام ولایت پایان بخش اول برنامه ها خواهد بود. تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما علاقمندان بارگزاری خواهد شد. خدمتون عرض کنم که 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 در اختیار شما هست که انشاءالله با دیدگاه خودتون، با پیشنهادها و انتقادهای خودتون ما رو راهنمایی کنید برای ساختن برنامه های هر چه بهتر انشاءالله، برنامه هایی که مد نظر شما گرامیان باشه. امیدواریم که تلاشمون همیشه مرضی رضای حق باشه و اوقات گرانبهای شما رو به نحو احسن پر کنه. از اینکه با رادیو معارف همچنان همراه هستید بسیار سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه محدثه، شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها با توضیحات حجت الاسلام سید طباطبایی.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثة شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علمك.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در بحث از دعایی بودیم که پیامبر اکرم به دختر عزیز و بزرگوار خودشون هدیه دادن، یادشون دادن که این گونه دعا کن: اللهم قنعنی بما رزقتنی و استرنی و عافنی ابدا ما ابقیتنی. راجع به قناعت در زندگی انسان صحبت کردیم، راجع به این که هم حضرت از خدای تبارک تعالی میخوان که و استرنی و عافنی ابدا ما ابغیتنی، کاری کنیم که عفو الهی و ستر الهی، مغفرت الهی شامل حال ما بشود. وقتی که پیامبر اکرم به دخترشون توصیه میکنند که از خدا بخواه که وسترنی و عافنی ابدا ما ابغیتنی، حالا دیگه اون وضعیت ما ببینید که چقدر قابل است. همه ما مشکلاتی داریم که خودمون هم از این مشکلات و خصیصه‌های ناپسند خودمون آگاه هستیم. اگر عفو الهی شامل حال ما نشود، اگر غفران الهی شامل حال ما نشود، آبروی از ما نزد مردم باقی نمی‌ماند. بنابراین همیشه این رو از خدا بخواهیم که وسترنی و عافنی ابدا ما ابغیتنی، بارالها تا مرا زنده نگه می‌داری تا در این دنیا هستم عیوبم رو بپوشان و استرنی و همواره من رو در عافیت قرار بده. یه نکته رو در اینجا دقت کنید، این که ما چرا از خدا می‌خوایم که گناهان ما رو بپوشاند؟ به خاطر اینکه اگر احساس کنیم که دیگران ما رو چگونه میبینند، ما اگه احساس کنیم که از طرف دیگران بازخواست میشیم، احساس کنیم که یک نفری به ما داره نگاه میکنه، از وضعیت ما آگاهه، معمولا کمتر دچار خطا میشیم. یعنی خوب و بد رو بلدیم ها، میدانیم چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، اما اگر احساس حضور در مثلا مجلس یه فرد بکنیم، احساس کنیم که این کاری که من انجام میدهم در خفا باقی نمیماند و دیگران از اون آگاه میشوند، همین احساس آگاهی دیگران باعث میشه که من کمتر دست از پا خطا کنم. خب ما الان میدانیم که واقعا خدای تبارک و تعالی ناظر به همه کار ما هست، ملائکه موکل دارن این ویژگی های ما رو ثواب، حسنات، سیئات، گناهان، خطاهای ما رو همه رو دارن یادداشت میکنن. اون احساس خجالت از خدا و ملائکه این در ما پدید نمیاد، و چون در ما پدید نمیاد ممکنه در خفا، در جایی که فردی ناظر ما نیست، در جایی که این عمل ما یا این فکر ما بروز و ظهور بیرونی نداره و مردم از اون آگاه نیستن، ممکنه دست از پا خطا بکنیم. در این گونه موارد میگیم خدایا این گناهان ما رو بپوشان و ما رو در پیش مردم آبرومون رو نبر. خدای تبارک و تعالی که ما همیشه حاضر و ناظر ما هست، ولی اینقدر عیوب ما رو میپوشاند که به گفته حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی، حتی که انی لازم ولی، یعنی اینقدر گناهان من رو میپوشونه که ممکنه من به یه حدی برسم ببینم که اصلا انگار من گناهی ندارم. چرا؟ چون مردم من رو اینگونه میپندارن، اینگونه شایسته میپندارن. اگر درون و برون ما به هم نزدیک باشه، یعنی ما این درویی یا خوب جلوه دادن خودمون رو از چشم بپوشیم، یعنی به جای این که در صدد این باشیم که برای مردم خودمون رو توجیه کنیم، نه، در صدد این باشیم که واقعا خوب باشیم، این فلاح و رستگاری ما حتمی است. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که در نامه 69 نهج البلاغه که وحدر کل عمل یعمل بهی فی السر و یستحا منه فی العلانیه، میگه که تلاش کن درون و برون دیگسان باشه، یعنی کاری رو که در حضور مردمان انجام نمیدهی در خفا و تنهایی هم انجام نده. از این منظر یه حریم خصوصی برای خودت در نظر نگیر که وقتی کسی ناظر و حاضرت نیست، هر کاری که یا هر تصور و فکری که میخوایی داشته باشی، نه، خود کنترلی تو به گونه ای باشد که همیشه احساس کن افرادی ناظر به تو هستن، ناظر به کارهای تو هستن و حتی تصورات و فکر تو رو هم میخونن. من اگر بدانم که فکر من هم در مرعا و منظر دیگرانه و دیگران فکر من برای اینها بروز و ظهور داره، چگونه خودم رو کنترل میکنم؟ حضرت میفرماید این گونه نگاه کن. اگر این گونه شدیم، حالا موارد خطایی هم که رخ داد، خدای تبارک و تعالی میاد اون عیوب ما رو میپوشاند. بنابراین توی مراحل زندگی اولا اجهار به گناه، یعنی جهر به گناه به این معنا که گناه علنی، یه امر خطایی رو در حضور دیگران انجام دادن، این رو به شدت ازش اجتناب کنیم، این گونه باشد که طرفش نریم. مرحله دوم این است که سعی کنیم درون و برونمون هم با هم یکسان باشد، به گونه ی عمل بکنیم که واقعا ملکه ما این گونه برای ما پدید بیاد که ما خوب باشیم، فضائل اخلاقی رو انجام بدیم، از رذایل اخلاقی دوری کنیم. اگه این دو مرحله کار رو انجام دادیم، طبیعتاً مواردی که ممکنه خطایی از جانب ما صورت بگیره، از ما سر بزند، خدای تبارک و تعالی اونها رو میپوشاند. البته همه اینها در روز قیامت در مرعا و منظر مردم عرضه میشه و همه روز قیامت از ویژگی‌های همدیگه آگاه خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکی یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله، علیکی یا بنت نبی الله، السلام علیکی یا سیدتی یا من الأولين والآخرين، السلام عليك السلام عليك يا نبي السلام عليك أي قصص شجري.
صلی الله علیه یا صدیقت و طاهره یا فاطمت و زهرا. همراه بودیم با برنامه محدثه شهر احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها با توضیحات حجت الاسلام سید طباطبایی. همچنان با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشالله جمعه خوب پربار با اتفاقهای خوب در پیش روی شما شنوندگان عزیز باشه. بخش اول برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و همراه میشیم با برنامه شرح اشتیاق، زمزمه دعای روح بخش ندبه در این صبح جمعه با نوای جناب آقای جواد غفوریان.
اینا معز الاولیاء ومذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلا. اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلا. صارت هاي الأمة قريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة. ميعاد الغايب شي جيبه يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء. أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلا. أين الطالب بدم المقتول بكربلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النغيم الزوال له ولذم حلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرت لك ذلك وغلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته